بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با کاهش ارزش پول بود که کاهش ارزش پول آیا جبرانش لازم است یا لازم نیست، یا جایز است یا جایز نیست. در این رابطه مباحثی مطرح شد، دلائل افراد و علمایی که قائل شدند به این که کاهش ارزش پول رو باید جبران کرد. دلائلشون چیه؟ چرا میگن باید کاهش ارزش پول جبران بشه؟ دلیلشون این است که اصولا فلسفه وجودی پول برای این است که ارزش کالاها و ارزش خدمات در جامعه به وسیله پول گذاشته میشه. یعنی شما هر کالایی رو که میخواید بخرید، یعنی این کالا قیمتش یخچال قیمتش اینه، فریزر قیمتش اینه، بخاری این قیمت رو داره، فرش این قیمت رو داره، تمام قیمت ها، میوه‌جات، تمام کالاها قیمت گذاری می شود به وسیله پول. بعضی قیمت هاش بالاتره، بعضی ها پایینتره، که کم و کیف تأثیر در قیمت دارد. یعنی 2 کیلو برنج، 3 کیلو برنج، 5 کیلو برنج قیمتش چقدره؟ کمش تأثیر داره. 2 کیلوش بیشتر، 3 کیلو قیمتش بیشتر، 5 کیلو بیشتر. یعنی کم این کالا تأثیر در قیمت داره و کیفش هم تأثیر در قیمت ها داره. یعنی میگید این جنسش خیلی عالیه، برنج تارومه، برنج فرض کنید بر این که گیلانه، ارزشش اینقدره. یعنی ارزش های کالاها رو شما به وسیله پول ارزش گذاری میکنید. کمش بالا میره، پول بالا میره، کیفش بهتر میشه، جنس بهتری هست، ارزشش بیشتر میشه. ارزش گذاری کالاها به وسیله پول است و همچنین ارزش گذاری خدمات. اگر یک انسانی به شما خدمتی میکنه، کارمند شماست، کارمند بانک، کارمند شهرداری، کارمندهایی که حقوق بگیر هستند، ارزش هاشون به وسیله پول معلوم میشه. اگر دکتر معمولی است، ویزیتش 100,000 تومانه. اگر دکتر متخصص، نه، ویزیتش 200,000 تومانه. اگر عمل قلب 100,000,000 تومان، اگر عمل مثلا فرض کنید فتق و پروستات 50,000,000 تومان، اینا ارزش گذاری خدمات به وسیله پول انجام میشه. پس فلسفه وجودی پول در جامعه برای ارزش گذاری کالاها و خدمات هست و در هر زمانی و در هر مکانی این ارزش گذاری ها متفاوته. یعنی شما در یک شهری در یک کشوری میرید میگن در اینجا فرض کنید بر اینکه گرانیه و این اجناس به این قیمته، یه شهر دیگری یه کشور دیگری میرید اجناس قیمتش متفاوته. مکانها تأثیر در قیمت دارند، زمانها تأثیر در قیمت دارند. یعنی در یه زمانی این قیمت بوده الان این قیمت بوده هست. من یادمه که با 10,000 تومان یه خانه می خریدیم، 10,000 تومان، همین 10,000 تومان معمولی که الان به فقیر اگر بدید پرت میکنه قبول نمی کنه، باش یه خونه می خریدیم. در همین زمان خود ما، یعنی سن ما یاری میکنه که ما با 10,000 تومان یه خانه اخوی ما یه خونه خرید 10,000 تومان. خب الان 10,000 تومان چه قیمتی پیدا کرده؟ چه ارزشی داره؟ خب این زمانها تأثیر در این قیمتها دارن، مکانها تأثیر در قیمت دارن. این ارزشها به وسیله این پول معلوم میشه، میگه این کار شما این مقدار ارزشش هست. فلسفه وجودی پول تعیین ارزش هاست. پس بنابراین قیمت ارزش این پول رو باید ارزش واقعیش در نظر گرفته بشه. ارزش واقعی این کار شما اینه که لذا هر سال شما میبینید حقوقها اضافه میشه. هر سال چرا حقوقها اضافه میشه؟ چون ارزش کار شما همون مثل پارساله، خیلی فرقی نکرده، ولی چون ارزش پول کم شده حقوق شما اضافه شده، کارمندا حقوقشون اضافه میشه و هاکذا. و فلسفه وجودی پول تعیین ارزش کالاها و خدمات، و این معناش این است که قیمت واقعی ارزش رو باید ما تعیین کنیم. قیمت واقعی این کالا اینه، قیمت واقعی این خدمات اینه. این یه نکته. نکته دوم این است که ما در مسئله دیون و جنایات و ضمانت ها و وثیقه ها شما در اینجا ببینید چه برنامه‌ای دارید. مثلا یه موقعی میگفتن که یه زندانی اگر بخواد یه وثیقه‌ای بگذاره 10,000 تومان وثیقه بگذاره، خب این میتونه آزاد بشه یه مدتی، مثلا فرض کنید بره کار کنه، قرضش رو بده، مشکلاتش رو حل کنه. خب وثیقه یه موقعی 10,000 تومان بود، اما الان وثیقه چند میلیارده، باید چند میلیارد. چرا؟ چون اون موقع 10,000 تومان بازدارنده بود، 10,000 تومان یه مبلغی بود، یه پولی بود، ولی الان میگه باید 10 میلیارد وثیقه بگذاری تا بتونی شما بری آزاد بشی، بری به زن و بچت برسی. خب این وثیقه ها چرا فرق کرده؟ چون زمان ها که تغییر پیدا کرده، ارزش پول کاهش پیدا کرده، این وثیقه ای که قبلا 10,000 تومان بود حالا شده 10 میلیارد تومان. در باب دیات، شما در باب دیات میبینید مثلا دیه یک انسانی چقدر بود؟ 100 سال پیش قیمت دیه چقدر بود؟ الان چقدره؟ ضمانت ها، جنایت ها، دیات، دست یک کسی رو میشکست، خب چقدر دیهش میشه؟ این مقدار. خیلی در 10 سال پیش، 50 سال پیش، الان چقدر میشه؟ شما قیمت الان رو محاسبه میکنید، قیمت واقعی رو محاسبه میکنید. پس ببینید واقعیت ها معیار هست، حقایق معیار هست، ما باید قیمت واقعی رو محاسبه کنیم. خب اینا مقدمه بود برای استدلال بر اینکه کاهش ارزش پول باید جبران بشه، قیمت واقعی پول باید محاسبه بشه. شما این سیب رو، این گلابی رو، این برنج رو که زحمت کشیدید درستش کردید، قیمت واقعیش رو باید به شما پرداخت کنند. قیمت واقعی اجناس، قیمت واقعی کالاها و قیمت واقعی باید در نظر گرفته بشه. نگید قبلا 10 تومان بود الانم 10 تومانه. میخندن به شما، میگن قبلا گذشت، یه موقع یه خانه 10,000 تومان بود، الان یه خانه 10 میلیارد تومانه، فرق کرده. خب این ارزش واقعی معیار هست. خب نکته دیگر این است که وقتی که شما زدید دست یک کسی رو شکستید، این ضرر رو بر او وارد کردید. وقتی ضرر رو بر او وارد می کنید باید جبران کنید. خب چقدر جبران کنم؟ قیمت الان، قیمت واقعی الان باید جبران کنید. وثیقه باید وثیقه ای باشد که این زندانی اگر رفت برگرده. اگر یه وثیقه ای باشه که بذاره بعد دیگه بر نگرده، تاثیرگذار نیست. لذا در تمام اینها قیمت واقعی معیاره. و ضرر و زیان هایی که اتفاق میفته در جامعه، این ضررها و زیانها باید با قیمت واقعی جبران بشه، نه مبلغ اسمی. اسمش پول است، اسمش 1,000 تومانه، اسمش 10,000 تومانه، نه اسمی نیست، واقعی باید محاسبه بشه. خب کسی که جنایت می کند باید جبران کند واقعا. کسی که دیه به گردنش میاد باید دیه رو به قیمت واقعی بپردازد. کسی که قرض میگیره و پولی از شما میگیره و باعث میشه که بعد از 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، این باید جبران بکنه این ارزش پول رو. لذا آیت الله عظمای نوری همدانی در جواب استفتایی که دادن به این دوتا نکته اشاره کردن. یک نکتهشون این است که فلسفه وجودی پول تعیین ارزش کالاها و خدمات و باید این ارزش به ارزش واقعی تعیین بشه به نظر عرف و عقلا. و نکته دوم این است که هر ضرر و زیانی در جامعه کسی انجام میده، اون ضرر و زیان باید به قیمت واقعی جبران بشه. در ضمانت ها، در جنایت ها، در دیات، دیه ها، مسئله روشن و همه قبول دارن که به قیمت واقعی باید دیه پرداخت بشه. ضمانت ها همینطور، جنایت ها همینطور. میرسیم فقط به مسئله دویون، که در مسئله دویون آیا چه باید کرد؟ در مسئله دویون توجه دارید یکی از قواعد عقلائیه شروط المبنی علیها است، یعنی شروطی که بنای عرف و عقلا بر اونه. عرف و عقلا بر یه شروطی بنا گذاشتن. الان بنای عرف و عقلا اینه که وقتی شما یه پولی رو قرض میکنید، این میگه که همون پول رو به من برگردون. من 10,000 تومان از شما میگیرم، 10,000 تومان به شما پس میدم. در دویون این قاعده هست. یه موقعیش که شما توافق میکنید با هم، میگید آقا من 10,000 تومان میگیرم، همین 10,000 تومان رو بعد از 10 ماه دیگه به شما برمیگردونم. اشکالی هم نداره، با توافق شما میتونید این کار رو انجام بدید. یه موقعی است که توافق میکنید، میگید آقا من این 10 میلیون رو، این 100 میلیون رو از شما میگیرم، در ماهیانه اینقدر میپردازم و 20% هم به شما منافع میدم، به خاطر اینکه تورم 20%ه. چون تورم 20% یا 25% یا 30%ه، من با شما توافق میکنم 20% به شما بپردازم. توافق میکنید، این هم اشکالی نداره، شما با توافق اون کار رو انجام میدید. اینجا آیا رباست؟ نه، هیچ ربایی هم نیست. اگر با توافق انجام شد هیچ ربایی نیست، در صورتی که تورم فوق او باشه. یعنی تورم 30%، شما توافق میکنید 25% از شما بگیریم ما، هیچ اشکالی نداره. این
معامله انجام میشه، نسیه و نقدش یه مقدار ایهام داره توش که نسیه باشه، حالا ایمی نداره، نقد باشه و ترسد بذاری روش.
بحث معامله نیست، قرضه.
قرض که بدتر.
بله، حالا معامله نسیه هم همینطوره. الان میگیم یکی از ادلمون همینه که در نسیه للعجله قسطون من از سمن، عجل قسطون من از سمن معناش چیه؟ معناش این که من نقد این رو میفروشم به شما 10 میلیون تومان، ولی نسیه به شما میفروشم 12 میلیون تومان. این اشکالی داره؟ نه، همه معاملات همینطوره دیگه. بله، نه ببینید، این در صورتی که تورم بالاتر از این باشه، یعنی 30% تورمه، من میگم آقا من 25% از شما به خاطر ارزش کاهش ارزش پول، شما موقعی که به من میخواید پول بدید باید این مقدار بدید.
با تعریف شما
نه اصلا این ربا نیست. ربا در زمانی است که ارزش پول واحد باشه، یکسان باشه، هیچ تغییری پیدا نکنه، شما یه اضافه ای بخوای بگیرید، این میشه ربا. اما اگر نه، این ارزش پول کاهش پیدا کرده، خب ارزش پول وقتی کاهش پیدا کرد همون قیمت واقعی رو شما باید بپردازید. شما میگید البته یه موقع تفاوت خیلی کمه، خیلی کمه، اونو میگیم نه، عرف این رو کاهش ارزش پول نمیدونه. مثل این که الان در خیلی از کشورها تفاوتی پیدا نمی کنه، در اونجاها اگر اضافه بگیرن این رباست. اما در جایی که ارزش پول کاهش پیدا میکنه، هر سال این مقدار ارزش 30% کم میشه ارزش پول، من سر سال از شما میگیرم 25% شما به من بده، این رباست؟ نه، این هیچ ربا نیست و حرام نیست، منتها به شرطی که این رو بیان کنید، توافق کنید. با توافق هم شما توافق میکنید، میگید آقا من به این صورت به شما این پول رو میدم که شما در این تاریخ این مقدار به من بدید. بله
استاد، توافق حل نمی کنه قضیه رو. ببینید ممکنه الان در یه وضعیتی هستیم که یک سال دیگه اصلا تورم آمد تاییم ارزش پول مثلا.
بله اگر ارزش پول رفت بالا، اگر رفت بالا نه، جایز نیست. در صورتی که ارزش پول بیاد پایین و بیشتر از اون باشه، شما توافق میکنید من 20% از شما میگیرم، فرض کنید این مقدار 100 تومن میدم، 120 تومن از شما میگیرم سر سال، در حالی که ارزش پول از نظر عرف و عقلا 25%، ولی شما میگید من توافق میکنم 20%. اشکال داره؟ نه، شما جواب استفتا رو بدید، هیچ اشکالی نداره. البته به نظر کسانی که قائلن به این مسئله، اما اونایی که قائل نیستن خب قبول ندارن، اون به جای خودش. اما اینو میخواییم عرض کنیم که این ارزش پول واقعی من در حقیقت دارم به شما میدم، اضافه نیست، فکر نکنید اضافه است، توهم اضافه است، ولی واقعیت اضافه نیست. یعنی قدرت خرید شما با 100,000 تومان در یک سال قبل چقدر بود؟ قدرت خرید شما با 120,000 تومان الان چقدره؟ تازه بازم کمتر از اونه. بله بله. بله. نه اشکال نداره، به مقدار از کنم تورم ما هیچ اشکال نداره که توافق کنیم با هم و این رو بگیریم. این دیگه ربا برش نیست، اضافه نیست، همون قیمت واقعیشه. به قیمت همون روز. بله جزاکم الله، جزاکم الله، اشکال نداره. حالا میخوام بگم یعنی کمترش هم میتونیم توافق کنیم، اشکالی نداره.
اونم اینه که ممکنه اون زمانی که ربا بوده ملاک پولی اینطوری نبوده، طلا بوده.
بله طلا بوده، نقره بوده. بله
ربا برش متعرفه، الان اصلا پولی طلایی نیست که.
بله نه، حالا شما همش ایران رو نبینید، خیلی از کشورها تورم ندارن، در اونجاها همه ربا تحقق پیدا میکنه. در جایی که تورم به این صورت شدید میشه، در این صورت دیگه بله بله بله. منظور اینی که قیمت واقعی باید محاسبه بشه، منتها اینی که ما میگیم چرا الان در مثلا فرض کنید من به شما یه وامی میدم همون مقدار رو به من پس میدید اشکالی نداره، چون در حقیقت ما با هم توافق میکنیم که همون مبلغ رو شما به من برگردونید، اینم اشکالی نداره، نمیخوایم بگیم این حرامه، ولی اگر توافق بکنیم این دیگه ربا نیست و حرام نیست، به قیمت واقعی شما به من بپردازید، شما هم قبول میکنید، میگید چشم من به قیمت واقعی به شما میدم. بعد
این قرض یه قرض حسنه گفته نمیشه.
بله.
این در مورد این مطلبی که فرمودید، بعضی مراجع مثل مقام معظم رهبری همین فتوا رو دارن که تورم سالیانه از ماهیانه رو میشه محاسبه کرد، ولی بعضی مراجع مثل آقای 30 سالی که تورم فاحش رو ملاک میدونن، طبیعتا این تورم سالیانه مجوزی ندارن برای این کار. اما یه مطلبی هست، اونایی که تورم رو قبول دارن فرق ندارن، شرط بکن یا شرط نکن. شما اگه پول قرض دادی سال بعد ارزشش اومد پایین، باید تورم محاسبه بشه، حتی اگه شرطی نکرده باشی داره گرفتن تورم.
جزاکم الله. ببینید، این جوابش این است که در خارج گاهی توافق مخفیانه‌ای وجود داره، یعنی لازم نیست ما ذکر بکنیم، ولی توافق. مثلا من اگر از شما بیام یه قرضی بکنم یا شما بیاید از من قرض بکنید، این بین ما در حقیقت یه همچین توافقی هست. یه ما اینو ذکر میکنیم، میگه آقا من همین 100 میلیونی که از شما گرفتم 100 میلیون، 10 میلیون از شما گرفتم 10 میلیون به شما میدم. یه همچین توافقی وجود داره، یعنی یه موقع این رو با ذکر میکنیم، تصریح میکنیم، یه موقع تصریح نمیکنیم، ولی از مقام قرائن حالیه و مقالیه‌مون دلالت بر این میکنه که ما همون پول رو میخواییم برگردونیم. اون مثل توافق میمونه. این که میگیم توافق، معناش اینه که اگر این توافق باشه، اون بله یه بحث جداییه، اما اگر این توافق نباشه و مثل این که به صراحه بیاییم بگیم آقا من این مقدار میگیرم، این اگر ربا باشه حرامه، شرطش هم بکنیم حرامه، ولی ربا نیست، چون قیمت واقعی رو داریم میگیم، رضا ربا نیست و حرام هم نیست.
بله، رباهات یک نامه فیلی از بین اشخاص انجام میشه، نواهات این در باطل هست.
بله دیگه، اشکال نداره دیگه. الان بانک ها این پول هایی که میگیرن و اضافاتی که میگیرن اگر زیر خط عرض کنم تورم باشه، با توافق اگر باشه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی، چون قیمت واقعی رو میخوان بگیرن از شما، تازه کمتر هم میخوان بگیرن، هیچ اشکالی نداره.
ما بعد در بین اشخاص جامعه بودیدن مرده از من رنده بودن میشه اینا.
بله ببینید، ما هم میتونیم این کارو بکنیم، یعنی میتونیم من و شما هم این حرف رو بزنیم، بگیم آقا من قیمت واقعی رو از شما میگیرم، من به شما وام میدم، الان چرا کسی وام نمیده؟ به خاطر اینکه ببینه پولش از بین میره، ارزشش از بین میره، من قیمت واقعی رو به شما میدم، به قیمت طلا، به قیمت نقره، به قیمت دلار، حالا بعضیا میگن من قیمت واقعیش رو از شما اون موقعی که عرض کنم، برای اینکه حتی بانک ها مشخص میکنن که قیمت واقعی چیه، مقدار تورم رو کاملا مشخص میکنن، شما این پول رو که میدید همون، منتها اینو اگر ذکر بکنیم مشخص میشه، اگر ذکر نکنیم، چون در جامعه الان دو جوره، بعضیا وام میدن هیچی هم اضافه نمیگیرن، خب این قراردادشون اینطوریه، در حقیقت برنامه شون اینه، من و شما اگر به هم وام بدیم هیچ اضافه ای هم نمیگیریم از هم، ولو از ارزش هم کم بشه هیچ این کار رو نمی کنیم، ولی بعضی هم میکنن این کار رو. میخوام بگیم اشکالی نداره اگر توافق بشه، یقیناً درسته. این که میگیم توافق بشه به خاطر این است که دوگانگی در جامعه هست، یعنی بعضی ها وام میدن با بهره، بعضی ها وام میدن بدون بهره، اشکالی هم نداره، خدا خیرشون بده، اونایی که بدون بهره میدن خیلی خوبه، اما اگر با بهره دادن همون قیمت واقعی رو اگر بگیرن هیچ اشکالی نداره. خب نکته ای که در اینجا وجود داره ضرر و زیانه که باید جبران بشه، که در استفتای آیت الله نوری همدانی اشاره شده اینه که این ضرر و زیان باید جبران بشه. شما به من ضرر زدید، منتها اشکالی که در اینجا هست که این ضرر و زیان رو شما نزدید، دولت زده، دولت این اسکناس ها رو چاپ کرده، وقتی کسری بودجه داره ناچار هی اسکناس چاپ میکنه یا اینکه اعتبار میده به پولها، حالا یا اعتباری یا چاپ یا هرچی، باعث میشه که این تورم به وجود بیاد، ارزش پول کم بشه. شما علتش نبودید، ولی جوابش این است که درسته که شما علتش نبودید، ولی شما میدانستید، علم داشتید به اینکه این اتفاق میفته. هر سال این مقدار 40% تورم وجود داره، هر سال دولت این کارو میکنه، پول چاپ میکنه و ارزش پول کم میشه. با علم و آگاهی اومدید از من پول گرفتید، منم گفتم قیمت واقعیشو از شما میخوام، شما باید قیمت واقعی رو به من بدید، چون با علم و آگاهی این کارو کردید. یه موقع ما نمیدونیم، میگیم خب شما، من مقصر نبودم، دولت این کارو کرده. نه، من میدانم، من میدانم که این تورم 40% وجود داره. خب وقتی من میدانم، خودم میام اقدام میکنم، میگم من از شما این پول رو میگیرم، شما میگید من قیمت واقعیشو از شما پس میگیرم، در اینجا شما خودتون باید این جبران رو انجام بدی. ببینید قیمت واقعی، نه ببینید قیمت واقعی رو بگیره، اشکالی نداره. نه 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 نه، سود پول رو نه، نه سود پول نه، قیمت واقعی این پول، یعنی این 10 میلیون در امسال با 10 میلیون سال دیگه فرق میکنه. اون تفاوتش رو که همون تورم بهش میگن دیگه، تورم 30% مثلا، این 30% شما باید به من بدید. اگر تورم اومد 20%، 20% بدید. اگر 30 بدید. اگر 10 بدید. اگر 2%، 2% بدید. قیمت واقعیشو بدید. نه اون، نه اون دیگه میشه ربا. بله قیمت واقعیش رو، بله بله، منتها ربا چیه؟ ربا زیاده اسمیه یا زیاده واقعیه؟ زیاده واقعی. این زیاده واقعیه؟ نه نیست دیگه، همین خودتون بفرمایید. ربا یعنی چی؟ یعنی زیادی واقعی. اگر واقعا شما زیاد بگیرید، مثل طلا، اگر طلا باشه، نقره باشه، زیادی واقعی باشه، ولی رباست. اما اگر زیادی شما کسری واقعی دارید میدید، نه زیادی، چه زیادی دارید میدید؟ پارسال 100 میلیون تومان چقدر ارزش داشت؟ الان چقدر ارزش داره؟ بله؟ میشه فهمید، خیلی روشنه الان، که خیلی روشنه. این الان تورم رو بانک ها قشنگ همه رو مشخص کردن، همه رو بیان میکنن. شما با چشم خودتون میرید، ماست که میخرید پارسال میخریدید 30 تومان، امسال میخرید 60 تومان، 70 تومان. هر رمه ربا زیادی واقعی، فقط همین. ربا یعنی چی؟ یعنی از زیاده. زیاده چی؟ اسمی یا زیاده واقعی؟ زیاده واقعی.
ادله ربای واقعی اسمی رو نداره؟
بله نداره، ولی شما باید معنا کنید. شما باید معنا کنید زیاده یعنی چی؟ زیاده، زیاده واقعی است، نه زیاده اسمی. اسمش زیاده است، ولی واقعش هیچ خبری نیست. مثل این توپ بادکنک که میگن هیچی توش نیست، خالیه. این هم همینه. این پولها پولای بیارزشیه. الان سوریه میگن پولش اینقدر بیارزش شده که تو ترازو میریزن پول رو وزن میکنن میدن، پول بیارزش شده. خب اگر شما الان حساب کنید دیگه، الان یه خانومی 50 سال قبل 1000 تومن مهریهش بوده، الان 1000 تومن مهریهش واقعا الان همون 1000 تومنه؟ باور میکنید این رو؟ میتونید قبول کنید که این مهریهش همون 1000 تومنه؟ نمیتونید باور کنید دیگه. این مثالهاش خیلی روشنه. قیمت واقعی رو اگر شما بپردازید ربا نیست، اگر از قیمت واقعی بیشتر بپردازید اون رباست و حرامه. بله بله بله، در قطعیاتش ما میگیم، در صورتی که قطعی باشه که این تفاوت حاصل شده و این عرض کنم قیمت تنزل پیدا کرده، همین مسئله. اما اگر نه، یه موقع میگید مشکوکه و نمیدونیم و اطلاع نداریم و روشن نیست، اون بحث شک بحث جدایی داره. اما در جایی که قطعا این مقدار تورم به وجود آمده، شما بخواید همون مقداره یه خوری کمتر بگیرید، هیچ اشکالی نداره. یعنی قیمت واقعی رو بگیرید در حقیقت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.